نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. وقتی که به گذشته قاتل‌ها و آدم‌های شرور نگاه می‌کنیم، بدون شک یک سری نقطه سیاه توی کودکی و زندگی گذشته اونها پیدا می‌کنیم. اما پرونده‌ای که می‌خوایم امروز بررسی بکنیم از این قضیه مستثناست. داستان یک سری آدم معمولیه که با همدیگه دوستن اما مرتکب قتل و آدم خوری میشن. لطفاً تا پایان این پرونده با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. پرونده‌ای که می‌خوایم امروز بررسی بکنیم یک شخصیت محوری داره و اون هم کسی نیست جز روز لرنر. روز در سال 1975 در ایالت آرکانزاس متولد شد و فرزند میانی خانوادش بود. پدر و مادر روز زمانی که اون سنش کم بود از همدیگه جدا شده بودن و روز همزمان هم پیش مادرش زندگی می‌کرد و هم پیش پدرش. حالا 18 سال بریم جلو و برسیم به سال 1993. روز در سال 93 18 سال سن داره و درگیر بحران نوجوانیه. خب میدونیم که توی این دوره برخی از آدم‌ها هویتشون رو توی نوجوانی پیدا میکنن و خودشون رو بیشتر میشناسن و با خودشون آشنا میشن. شروع میکنن به انتخاب کردن تفریحات و مسائل جدید، یک سری علایق تازه پیدا میکنن و به نوعی یک قدم به بزرگسالی نزدیک میشن. حالا دوران نوجوانی روز با عصبانیت و فرار از جامعه همراه بود. دوستاش و خانواده‌اش اون رو به شوخی خوناشام صدا می‌کردن چون این دختر همیشه تمام شب رو بیدار می‌موند. با دوستا شب‌ها تلفنی صحبت می‌کرد، دور تا دور شهر قدم می‌زد و شب زنده داری می‌کرد. در کل هم آدم خوشمشربی بود. اگه می‌خواست می‌تونست با بقیه ارتباط برقرار کنه، اما به قول دوستاش زیادی سرکش بود و با این اخلاقش همیشه خودش رو توی دردسر می‌انداخت. وقتی که روز بچه بود، پزشکا تشخیص دادن که این بچه به اختلال بیش فعالی مبتلاه. به مرور زمان و با بزرگتر شدنش هم بیش فعالیش بیش از پیش اذیتش می‌کرد و دیگه تبدیل به ADHD شده بود. خیلی خیلی در خودش انرژی میدید و باید یه جوری تخلیهش میکرد. روزی 3 بار میرفت حموم و سعی میکرد برای مقابله با این بیقراری بخوابه. دوستای زیادی نداشت و در کنار بیشفعالی زمان زیادی از زندگیش رو با تنهایی دست و پنجه نرم میکرد. طبق حرفای اطرافیانش، روز اون بچه ایدئالی نبود که هر پدر و مادری دلشون بخواد، اما خیلی مهربون بود و اگه کسی بهش نیاز داشت همیشه سعی میکرد که حاضر باشه، کمک بکنه و آدم همراهی باشه. یکی از نزدیکترین دوستای روز که از زمان کودکی با همدیگه دوست بودن بیلی براون نام داشت که ما بهش میگیم بیل. بیل و روز در کلاس 5 ابتدایی با همدیگه آشنا شده بودن و از اون زمان تبدیل شده بودن به صمیمیترین دوستای هم. این دو نفر همیشه با همدیگه حرف می زدن، بیرون می رفتن، تلفنی صحبت می کردن و عملاً خیلی وقت با همدیگه می گذروندن. بیل واقعاً نقش مهمی توی زندگی روز داشت و شبیه یکی از اعضای خانوادش بود. روز یه دوست صمیمی دیگه هم داشت که اسمش بیلی بود. روز و بیلی از کلاس 3 ابتدایی با همدیگه دوست بودن و رفتار و اخلاق جفتشون هم شبیه همدیگه بود. این دو نفر شبها یواشکی از خونه می اومدن بیرون و می رفتن اطراف شهر پرسه می زدن. بی هدف راه می رفتن، گپ می زدن، وقت می گذروندن و با همدیگه خیلی خوش بودن. البته این رو باید توی پرانتز بگم که درسته که اینها خیلی رابطه نزدیکی با همدیگه داشتن، اما خیلی خیلی با همدیگه دعوا می کردن و به همین دلیل روز با بیل بیشتر صمیمی بود نسبت به بیلی. زمانی که روز 15 یا 16 ساله بود، ADHD دیگه خیلی اذیتش میکرد و به همین دلیل مادرش این دختر رو توی یک مرکز روانپزشکی بستری میکنه. قبل از اینکه روز توی این مرکز بستری بشه، خواهر و برادرش رو توی اتاق زندانی میکرد، به سمت اعضای خانوادهش یه سری اشیا پرت میکرد و کمی از کنترل خارج شده بود. روزهای اول بستریش توی این بیمارستان روانی آنچنان جالب نبود، اما به مرور زمان تونست اونجا دوست پیدا بکنه و احساس بهتری داشته باشه. بعد از 3 ماه روز از این بیمارستان مرخص میشه، اما دلش نمیخواسته که اونجا رو ترک بکنه. یعنی در واقع مامانش اجبارش میکنه که برگرده خونه و اون هر کاری میکرده که دوباره برش گردونم به بیمارستان. روزهای اول ترخیص از بیمارستان آنچنان جالب نبود. با دوستاش دعواش میشد، رفتار بدی با خواهر و برادرش داشت و شروع کرده بود یه سری دزدی‌های کوچیک کوچیک انجام دادن. اما بعد از اینکه چند هفته میگذره همه چیز به روال سابق برمیگرده و روز هم برای پر کردن اوقات فراغتش شروع میکنه به کار کردن و یه کار توی KFC پیدا میکنه. یه روز بیلی و روز به زمین بسکتبال نزدیک خونهشون رفته بودن و وقت میگذروندن که یه مرد بهشون نزدیک میشه. این مرد سر صحبت رو با دخترها باز میکنه و روز هم خیلی زود باهاش گرم میگیره. بیلی وقتی میبینه که روز و یارو فقط با هم دیگه حرف میزنن و این نقشی نداره، احساس اضافه بودن بهش دست میده و زمین بسکتبال رو ترک میکنه. دقیقاً چند ساعت بعد روز در حالی که میلرزید و گریه میکرد به خونه بیلی میره و میگه که اون مردی که توی زمین بسکتبال باهاش آشنا شده بودن بهش تعرض کرده. این دو نفر بلافاصله به اداره پلیس میرن و کمی بعد همین مرد دستگیر میشه. براش دادگاه تشکیل میدن و در نهایت به خاطر اینکه تعرضش به روز اثبات نمیشه، فقط به خاطر مزاحمت 1 ماه به زندان محکوم میشه. روز توی این زمان فقط 16 سالش بود و با توجه به وضعیت و شرایطی که داشت، کنار اومدن با همه این قضایا خیلی براش سخت. بالاخره توی همون سال یعنی 16 سالگی مدرسه رو رها میکنه. اما میره امتحان پایان ترم دبیرستان رو میده و نمره قبولی هم میگیره. تا همینجا هم شرایط برای یه نوجوان 16 ساله به معنی واقعی کلمه فاجعه بود. اما همه چیز توی تابستون 18 سالگی روز بدتر هم میشه. توی این تابستون روز از طریق دوستاش با یه رپر جوان به اسم جان آشنا میشه. روز و جان علایق مشترکی داشتن و بعد از زمان کوتاهی از همدیگه خوششون میاد و با همدیگه وارد رابطه میشن. شور و شوق نوجوانی و اخلاقای شبیه هم باعث شده بود که روز خوشحالتر از همیشه باشه و احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشه. توی این بازه زمانی روز با مادرش زندگی میکرد و جان رو با مادرش آشنا کرد و خانوادش هم از این پسر خیلی خوششون اومد. رابطه اینها انقدر ادامه پیدا کرد و رابطه به قدری خوب بود که روز از مادرش میخواد تا اجازه بده جان بیاد و با اونها زندگی بکنه و نمیدونم چجوری، اما مادرش هم قبول میکنه. وقتی که هنوز چند هفته از شروع رابطهشون نگذشته بود، جان به خونه روز و مادرش نقل مکان میکنه و این زوج تمام 24 ساعت روز رو با هم دیگه میگذروندن. همه چیز خوب بود تا اینکه یه روز مادر روز وارد اتاقشون میشه و مقداری مواد مخدر و چند تا اسلحه توی وسایل جان پیدا میکنه. بعد از کمی تحقیق و پرسجو فهمیدن که جان علاوه بر رپر بودن دلال مواد مخدر اون منطقه هم هست. با فهمیدن این موضوع قاعدتا مادر روز جان رو از خونه میندازه بیرون و به روز هم میگه که دیگه حق نداره با این آدم رابطه ای داشته باشه. بعد از این قضیه جان رابطهش رو با روز سرد میکنه. دیگه جواب پیغام ها و تماس هاش رو نمیداده، نادیدش میگرفته و طوری رفتار میکرده انگار نه انگار که تا دیروز اینها عاشق هم دیگه بودن. در اوایل دسامبر جان و روز همدیگه رو توی یک مهمونی بزرگ میبینن و روز هر کاری واسه نزدیک شدن به جان میکنه. در نهایت جان عصبانی میشه و با فریاد به روز میگه که اگه این مسخره بازی ها رو تموم نکنی میکشمت. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. در 6 دسامبر سال 1993 روز شیفت شب KFC کار میکرده و ساعت 11:30 شب به خونه برمیگرده. با یکی از دوستاش تلفنی صحبت کرد و وقتی تماس رو قطع میکنه به برادرش میگه که داشته پشت تلفن با یکی از دوستاش دعوا میکرده. خیلی یهویی به برادرش میگه که دوستت دارم و بعد هم از خونه میاد بیرون. هوا خیلی خیلی سرد بوده، اما روز ساعت 1:30 نصف شب به محل کار مادرش میره. مادرش توی شیفت شب یک فروشگاه زنجیره محلی کار میکرد و خیلی عجیب نبود که روز توی اون ساعت از شب به دیدنش بره. روز یه دیدار خیلی کوتاه با مادرش داره و بهش میگه که امشب میخواد با دوستاش بره بیرون، اما صبح زود برمیگرده. بعد از خدافظی کردن از فروشگاه خارج میشه و مادر روز بعد از اینکه شیفتش رو تموم میکنه ساعت 8:30 صبح برمیگرده خونه. درو که باز میکنه و میره تو میبینه که روز برخلاف وعده‌ای که شب پیش بهش داده بوده هنوز برنگشته خونه. ماجرا براش خیلی نگران کننده بوده. مهم نبوده که روز کجاست یا با کی بیرون رفته یا چی کار میکنه. به هر حال هر اتفاقی که میافتاد این دختر همیشه سر حرفش بود و امکان نداشتش که قبل از طلوع آفتاب و صبح خیلی زود به خونه بر نگرده. مادرش قبل از ساعت 9 صبح به اداره پلیس میره و گم شدن روز رو گزارش میده. خب شهری که روز درش زندگی میکرد شهر کوچیکی بود و بازرس‌ها و بازپرس‌های پلیس هم بلافاصله تحقیقاتشون رو شروع میکنن. پلیس خیابون به خیابون دنبال روز میگشته و به خونه دوستا، آشناها و حتی غریبه‌ها سر میزده و اونها رو چک میکرده. هیچ جایی خبری از روز نبوده. انگار آب شده بوده و رفته بوده تو زمین. یه روز کامل میگذره و باز هم خبری از روز نمیشه. مادرش دیگه از مرحله نگرانی رد شده بود و دیگه رسما ترسیده بود. میگفتش که یه حسی بهش میگه که دخترش رو از دست داده. افرادی که با روز در ارتباط بودن، کسایی که روز آخر دیده بودنش و کلن همه آدم‌های مرتبط میرفتن به اداره پلیس و اطلاعاتی که داشتن رو در اختیار پلیس میذاشتن. اگرچه اکثر این حرفا موجب پیشرفت روند پرونده نشد، اما بیشتر از 100 نفر انگشت اتهام رو به سمت دو نفر گرفتن. اون دو نفر کیان؟ بیل، صمیمی‌ترین دوست روز، و جان، دوست پسر سابقش. پلیس‌ها بیل رو مورد بازجویی قرار میدن و این پسر میگه که نمیدونه روز کجاست. پلیس مطمئن بوده که بیل داره بهشون دروغ میگه، چون حتی از لحن صحبت کردنش هم مشخص بود. اما مدرکی برای اثبات دروغ بودن حرفاش وجود نداشت. پلیس هم نمیتونست بیشتر از این بیل رو توی بازداشتگاه نگه داره. تحقیقات رو ادامه میدن، روزها میگذره، هفته ها میگذره و حتی ماها هم میگذره، اما هیچ خبری از روز نمیشه. مطلقاً هیچ پیشرفتی توی پرونده این دختر رخ نمیده. مدرکی برای متهم کردن بیل توی دست پلیس نبود و از طرف دیگه جان شهر رو ترک کرده بود. اگه بگم چقدر از شروع پرونده میگذره و پلیس به هیچ جایی نمیرسه، شاید تعجب بکنید. 3 سال به همین روال میگذره و بعد از 3 سال هنوز هم پرونده روز باز بوده. بالاخره بعد از 3 سال متوالی در ماه آوریل سال 1996، بیل با پلیس تماس میگیره و اطلاعات قابل توجهی در مورد پرونده روز رو به اونها میده. برای اینکه بدونیم بیل چه اطلاعاتی رو به پلیس داده، از اینجا به بعد قراره اظهارات اون رو بشنویم. فقط قبلش بگم که این حرفها رو بیل به پلیس زده و مدرک مستدلی برای اینکه ثابت بکنه اون حقیقت محض رو گفته وجود نداره. یعنی شاید بیل قسمت‌هایی از ماجرا رو هم دروغ گفته باشه. به هر حال بیل به پلیس میگه شبی که روز ناپدید شد، روز با چند تا از دوستاش به یه مهمونی شلوغ تو خونه جان میرن. اونجا یه عالمه مواد مصرف میکنن و روز با جان رابطه جنسی داشته و بعد از اون روز و جان و بیل به خونه برادر جان، یعنی تیموتی، میرن. بیل در ادامه صحبتاش میگه که اون شب جان روز رو به قتل رسون و بعد از این که فهمید پلیس داره بهش مشکوک میشه، به همراه برادرش تیموتی از شهر فرار کردن و رفتن مکزیک. 3 سال از تشکیل پرونده گم شدن روز گذشته بود و حالا به صورت کاملا ناگهانی یکی از مظنونین پرونده مدعی شده بود که روز گم نشده، بلکه به قتل رسیده. پلیس‌ها به خونه سابق تیموتی رفتن، همون خونه‌ای که بیل بهش اشاره کرده بود و گفته بود که روز اونجا به قتل رسیده. اونجا رو سانت به سانت بررسی کردن و تونستن یک قطره خون خوش شده پیدا بکنن. آزمایش دی ان ای که روی خون انجام دادن مشخص شد که اون خون متعلق به روزه. پیدا کردن همین یک قطره خون کافی بود تا پلیس به مکزیک در مورد این پرونده خبر بده و جان و تیموتی توی مکزیک دستگیر بشن. پلیس مکزیک بعد از دستگیر کردن این دو نفر اونها رو به امریکا و میشیگان میفرسته و حالا قراره که رازهای این پرونده برملا بشه. پلیس در ادامه تحقیقات بیل رو هم دستگیر میکنه و این مرد رو هم تحت بازجویی قرار میده. بیل دوباره داستانش رو تکرار میکنه و میگه که در صبح 7 دسامبر به همراه روز و جان ماری جوانا کشیدن، جان و روز با هم دیگه رابطه جنسی برقرار کردن و بعد هم هر 3 نفر سوار ماشین شدن و زدن به جاده. وسط راه کنار خونه پدر بزرگ مادر بزرگ جان وایسادن. جان چند دقیقه از ماشین پیاده شد و از توی خونه یه چاقو، دو تا بطری بنزین، یه تبر و چند تا کیسه زباله برداشت. دوباره راهشون رو ادامه دادن و بعد از کمی رانندگی به خونه برادر جان یعنی تیموتی رسیدن. وقتی به خونه رسیدن تیموتی اونجا نبود. جان اونجا هم مواد مخدرهای دیگه ای رو میاره وسط و سه نفری در حال مصرف مواد بودن که جان چند لحظه از اتاق پذیرایی میره بیرون و با یک سیم گیتار برمیگرده. خیلی غیر منتظر و ناگهان این سیم رو دور گردن روز میپیچه و شروع میکنه به فشار دادن. بیل گفته که روز اول خندید و فکر کرد که جان داره باهاش شوخی میکنه. اما جان سیم رو سفتر و سفتر کشید و روز برای نفس کشیدنش به تقلا افتاد. بیل هیچ مخالفتی با جان نکرده بود و حتی از جاش تکون هم نخورده بود تا جلوی این قتل رو بگیره. به هر حال دوست صمیمیش که از زمان ابتدایی با همدیگه رفیق بودن داشت کشته میشد، ولی ذره‌ای برای بیل این موضوع اهمیت نداشت. تنها کاری که بیل کرده بود این بود که از جان پرسیده بود چرا داری روز رو میکشی و جان هم گفته بود که این هرزه باید ولمون کنه و این بلاییه که قراره سرش بیاد. چند دقیقه بعد روز جونش رو بر اثر خفگی از دست میده. بعد از قتل جان بدن روز رو توی وان حموم میذاره و گلوش رو با چاقو میبره. بعد هم جان و بیل به اتاق نشیمن برگشتن و دوباره مواد مصرف کردن و بعد جان دوباره به حموم برمیگرده. شروع میکنه به تکه تکه کردن روز. حتی چند تا تیکه از بدنش رو توی شومینه خونه میندازه تا تبدیل به خاکستر بشه. بیل و جان بقیه بدن روز رو توی کیسه زباله میندازن و سوار ماشین میشن. تا همین یه ساعت پیش سه نفری تو همون ماشین نشسته بودن، اما حالا یکیشون توسط دو تای دیگه به قتل رسیده. حدود 160 کیلومتر رانندگی میکنن و به یه ملک که مال خانواده بیل بوده میرسن. یه سوراخ بزرگ وسط زمین میکنن، با استفاده از چوب و بنزین‌هایی که با خودشون آورده بودن آتیش درست میکنن و بدن روز رو میندازن توی آتیش. به مدت 10 ساعت کنار آتیش میشینن و سوختن و خاکستر شدن روز رو تماشا میکنن. البته دوباره باید یادآوری بکنم که این حرف‌ها اظهارات بیله و صحت و سقم اونها کاملا مشخص نیست. بیل در بین حرفاش میگه که طی این 10 ساعت جان قسمتی از گوشت در حال سوختن روز رو از توی آتیش برداشت و روی یک تیکه نون گذاشت، بهش سس خردل زد و خورد. وقتی که بیل ازش میپرسه واسه چی داری این کار رو میکنی، میگه که میخوام این رو هم تجربه بکنم. واقعا بیان کردن این خاطرات هم کمی سخته. به هر حال بعد از خاموش شدن آتیش، جان و بیل خاکستر روز رو توی یک کیسه زباله دیگه میریزن و موقع برگشت به خونه خاکستر رو توی امتداد بزرگ را کم کم روی زمین می‌ریزن. بعد از برگشتن قضیه رو واسه تیموتی تعریف می‌کنن و تیموتی بهشون میگه که لازم نیست نگران باشید، من خودم تبر و وسایلی که باهاش روز رو به قتل رسوندین رو ناپدید می‌کنم. خلاصه که هر دوتاشون اون شب خونه تیموتی میمونن و کل شب در مورد اتفاقی که افتاده و جنایتی که انجام دادن حرف می‌زنن. تا اینجای کار ما اظهارات بیل رو در مورد ناپدید شدن روز خوندیم. تنها مدرکی که پلیس داشت همون یه قطره خونی بود که توی خونه تیموتی پیدا کرده بودن و البته فرار کردن این دوتا برادر هم در کنار اون قطره خون قرار می گرفت. پلیس از بیل میخواد که توی دادگاه علیه جان شهادت بده و فقط و فقط با این شهادت میتونه حکم خودش رو کم بکنه و اون رو به 1 سال زندان کاهش بده. شاید بهتر باشه اینجا رو بیشتر دقت بکنید. بیل قبل از دستگیری جان این توافقنامه رو با پلیس امضا میکنه که اگر بر علیه جان شهادت بده فقط 1 سال حکم زندان میگیره. به هر حال پلیس بعد از این اظهارات بیل جان رو دستگیر میکنه و داستانی که این مرد برای پلیس تعریف کرد دقیقاً نقطه مقابل روایت بیل بود. جان میگه که در حقیقت کسی که روز رو کشته بیل بوده و جان فقط واسه خلاص شدن از دست جسد کمک بیل کرده. روایت دقیق اظهارات جان هیچ وقت به طور کامل در اختیار رسانه‌ها قرار نمیگیره، اما خب هر دوتاشون اون یکی رو قاتل جلوه میدادن و هیچ جوره نمیشد تشخیص داد قاتل واقعی کیه. از اونجایی که بیل کسی بود که با پلیس تماس گرفت و یک توافقنامه هم با اونها امضا کرده بود که بر علیه جان شهادت بده، حکمش کاهش پیدا میکنه. حرف بیل رو میذارن سند و مدرک و به این ترتیب بیل فقط به 1 سال زندان محکوم میشه. البته خیلی زود هم دوره محکومیتش طی میشه و آزاد میشه. وکیل‌های تیموتی هم تونستن توی دادگاه ثابت بکنن که موکلشون از هیچ چیزی خبر نداشته. فقط یه تبر خونی و بیل‌های گلی شده رو از توی ماشین جمع کرده و گم و گورشون کرده. عملاً تیموتی هیچ حکمی دریافت نمی‌کنه و یه چیزی شبیه به تبرئه شدن براش اتفاق می‌افته. اما دادگاه جان رو به قتل درجه اول محکوم می‌کنه و حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط براش صادر میشه. جان توی دادگاهش در سال 1997 شهادت میده و قسم میخوره که روز رو نکشته و نخورده. توی همه این سالهایی که توی زندان بود حتی یک بار هم گناهکار بودنش رو قبول نکرده و توی همه دادگاه‌ها و حتی صحبتهاش با وکیلش مدعی میشه که هیچ وقت دست به قتل و کانیبالیسم آدمخوری نزده. دقت بکنید که از سال 1996 تا همین 2022 جان 26 ساله که زندانیه و هنوزم که هنوز ادعا میکنه که بیگناهه. جان توی صحبتاش کمک به از بین بردن جسد روز و باخبر بودن از قتل رو انکار نمیکنه، اما سفت و سخت میگه که من قتل نکردم، آدمخوری نکردم و قاتل روز بیله. جان توی این سالهایی که توی زندان بوده یه کتاب هم نوشته که خیلی پرطرفداره و مردم هم خیلی برای آزادیش توی شبکه‌های اجتماعی هشتگ زدن، حتی یه لینک دادخواهی برای تشکیل دوباره دادگاه هم درست کردن و اونجا رفتن امضا کردن. خود جان یه وبلاگ داره که اونجا در مورد جنگیدن برای آزادی و وضعیتش توی زندان می‌نویسه و خیلی شرایط عجیب و غریبی رو داره تجربه می‌کنه. پلیس هیچ مدرک فیزیکی برای اثبات اینکه روز به دست جان به قتل رسیده نداره و فقط داره به حرفای بیل استناد می‌کنه. جان توسط قانون امریکا گناهکار شناخته شده و در حال حاضر حدود 40 خورده‌ای سال سن داره و احتمالاً قراره که تا آخر عمرش توی زندان بمونه. اما چیزی که واقعاً معلوم نیست اینه که آیا اون گناهکاره یا بیل گناهکار بوده و قتل رو به گردن جان انداخت. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر می‌کنید چقدر اظهارات بیل درسته؟ فکر می‌کنید جان گناهکاره یا نه؟ اگر نیست، بیل به چه دلیلی باید دوست صمیمی خودش رو به قتل برسونه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک داستان‌ها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین. زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین تا از آخرین ویدیوهامون باخبر بشین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید.